بسم الله الرحمن الرحیم و کدارک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. از اینکه قبل از احتجاج و بعد از احتجاج ذات اقدس اله این حجت را به خود اسناد می‌دهد، گاهی می فرماد به کدارک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، گاهی می فرماد به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. معلوم می شود که وجود مبارک خلیل حق علی بینت من ربه بود و این سخنان را به عنوان فرض یا جدال احسن ذکر کرد. مطلب بعدی آن است که نمیتوان گفت چون ملکوت سماوات و ارض یعنی مجموعه نظام آفرینش را به وجود مبارک خلیل حق ارائه کرد، مقام خلیل حق بالاتر از مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. زیرا گرچه در سوره اسراء فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا، لکن تتمه اسراء که معراج است در سوره مبارک نجم می فهمد دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یه همچه مقامی را هرگز برای حضرت خلیل سلام الله علیه و امثال ایشون ذکر نکرد. بنابراین مقام والای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنان محفوظ خواهد. مطلب بعدی آن است که محور بحث در توحید است نه اثبات اصل ذات. سخن در حقانیت توحید و بطلان شرک است، یعنی سخن در این است که آیا بیش از یک رب در عالم هست، بیش از یک اله در عالم هست، یا نه بیش از یک اله و بیش از یک رب در عالم نیست. محل بحث این است، نه محل بحث این است که آیا جهان خالقی دارد یا نه، یا محل بحث این است که آیا واجب الوجود در عالم موجود است یا نه. اون مراحل مفروغ عنها، یعنی واجب الوجود به ذات موجود است اولا و همون واجب الوجود به ذات خالق است ثانیا و خالق هم شریک ندارد ثالثا. عمده آن است که تدبیر امور فقط به عهده خداست یا دیگران هم در تدبیر امور سهیمه. محل بحث این است، چون نه وثنیین حجاز گرفتار الحاد بودند، نه مشرکین عصر ابراهیم سلام الله علیه گرفتار الحاد بودند. اونا خدا را به عنوان خالق قبول داشتند، منتها در ربوبیت مشرک بودند. مطلب بعدی آن است که ملکوت همونطوری که در ترجمه بعضی از مفسران از قدما آمده است، اونا ملکوت را به سلطنت معنا کردند، به پادشاهی معنا کردند. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، یعنی به ابراهیم خلیل سلام الله علیه نشون دادیم که سلطنت آسمان ها و زمین به دست کی. چون ملکوت که مبالغه ملک است و نظیر رقبوت رحموت و مانند آن، اون مرحله سلطنت و فرمان روایی آسمان ها و زمین را میگویند. چون در قرآن کریم زمام هر چیز را به دست خدا میداند، ما مدابتن الا و هو آخذون به ناصیت ها این ربی را علی صراط مستقیم، و همچنین ملکوت را منزه از تدریج میداند، بر این که میفرماید فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. بعد میفرماید به این که ائمه‌ای که به دین حق مردم را هدایت می‌کنند با آیات ما یقین دارند، وجود مبارک ابراهیم حق هم از همین سلسله است. یعنی اون چهره سلطنتی اشیا را می‌بیند، یعنی می‌بیند که اشیای زمامی دارند و به دست زمامدارشون است به نام خدا. اون چهره سلطه بر اشیا را میگن ملکوت کل شیء. این که فهمون ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، یعنی هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. اون زمامداری ملکوت کل شیء است و اون همی امر تدریجی است. ذات اقدس را ائمه خود را، یعنی کسانی که اونها را به مقام والای امامت رسون، مردم را به دین حق دعوت میکنن، از اونها یاد کرد که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و کانوا به آیاتنا یوقنون. این ائمه به آیات الهی یقین داشتن که وجود اون باره که خلیل حق جزء چنین ائمه بود که به اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این جزء ائمه بود که به آیات الهی یقین داشت چون ملکوت اشیا را دیده بود. و پس محل بحث اثبات اصل ذات نیست اولا، چه اینکه توحید واجب هم محل بحث نیست، ثانیاً توحید خالق هم محل بحث نیست، ثالثاً توحید رب محل بحث است. یعنی آیا ذات اقدس اله ربوبیت را داراست به تنهایی یا نه او رب الارباب است، رب العالمین است، ولی ربوبیت های مقطعی و جزئی را این اصنام و اوثان و کواکب و امثال ذلک دارد. برای اثبات توحید ربوبی چند تا برهان در قرآن کریم آمده است. یکی از این راه های که ربوبیت مستلزم خلقت است و اون که خالق است میتواند رب باشد. برای اینکه اگر کسی بخواهد موجودات عالم را تدبیر کند و پرورش بدهد، باید از کنه هستی اونها و از کیفیت ارتباط اونها با خبر باشد تا بتواند این اشیا را هماهنگ کند، اینا را خوب اداره کند. خب کسی که اشیا را نیافرید از کنه اینها با خبر نیست، چگونه مدبر و مدیر اشیا؟ کسی رب اشیاست که خالق اونها باشد. و چون غیر خدا کسی خالق اشیا نیست، غیر خدا رب اشیا نیست. این به صورت قیاس استثنایی قابل تقریر است که اگر اصنام، اوثان، کواکب و مانند آن رب اشیا بودن، باید خالق اونها باشن. لاشن تالی باطل فالمقدم و مثلو. بیان ملازمم این است که ربوبیت بدون خلقت ممکن نیست. یعنی اگر کسی خالق نباشد و از کنه اشیا با خبر نباشد و از روابط اشیا مستحضر نباشد، نمیتواند اینا را هماهنگ کند، اینا را اداره کند. این یک برهان. برهان دیگر آن است که ربوبیت نه تنها مستلزم خالقیت است، خودش خلقت است، یک نحو خاص خلقت است. چون رب کسی است که ربط برقرار می کند، اون کانه ناقصه را ایجاد می کند. خالق کسی است که کانه تامه می دهد، اصل هستی می دهد. رب کسی است که می پروراند، کانه ناقصه ایجاد می کند. بالاخره ایجاد است. حالا یا ایجاد موصوف یا ایجاد وصف، یا ایجاد ذات یا ایجاد صفت. ربوبیت یک نحو خلقت است. اگر موجودی خالق نیست، یقینا رب نیست. پس با دو برهان توحید ربوبی ثابت می شود. برهان اول این است که از راه علم و آگاهی است. کسی می تواند رب باشد که از کنه ذوات اشیا و از کیفیت ارتباط اشیا با خبر باشد و اگر با خبر نباشد نمی تواند بپروراند. و کسی از کنه اشیا با خبر است و از روابط اشیا مستحضر است که خالق اونها باشد. الا یعلم من خلق. کسی که خالق نیست آگاه نیست، کسی که آگاه نیست توان تدبیر رو ندارد. این یه برهان. برهان دیگر این که ربوبیت تدبیر یک نحو خلقت است. منتها خلقت گاهی به کانه تامه تعلق میگیرد که اصل شیء را میآفریند، گاهی به کانه ناقصه متعلق است که روابط و کمالات و اوصاف را اعطا میکند. چون مشرکین قائل بودند که تنها خالق خداست، لذا ذات اقدس اله بر اساس جدال احسن از اونها اقرار میگیرد که من خلق السماوات والارض لیقولون الله. اونگاه خدا میفرماید اگر خالق خداست، رب هم باید خدا باشد. بنابراین این جدال احسن که یک سخنیست معقول و مقبول، اگر معقول نباشد ولو مقبول باشد یه جدال باطلی است به سوء استفاده کردن از ضعف فکری رقیب است. و اگر معقول باشد ولی مقبول نباشد برهان است، نه جدال احسن. جدال احسن است که مقدمات او هم حق باشد و معقول و هم مورد تسلم و قبول رقیب. این سخنان که معقول است و مقبول و مورد قبول رقباست، ترکیب چنین مقدماتی باعث تشکیل جدال احسن است. این که مکرر ذات اقدس الهی فبود از اونها سوال بکن که آسمان و زمین را که خلق کرد، اونها میگوین خدا خلق کرد، بعد میفرماد خب اگر او خالق است پس باید رب باشد، به این دو تقریر خواهد بود، یا رو تلازم بین خلقت و ربوبیت یا نه بازگشت ربوبیت به خلقت است. این دو راه در بسیاری از آیات قرآن کریم مطرح است، اما راهی که خلیل حق سلام الله علیه طی کرده است هیچ کدوم از اون دو راه نیست. این راه راه محبت است. خب پس محور بحث اثبات اصل ذات نیست، یک اثبات توحید ذات نیست، دو اثبات اصل خالق نیست، سه اثبات توحید خالق نیست، چهار اثبات اصل ربوبیت مطلقه که او رب الارباب است نیست، پنج محل نزاع فصل ششمه که مدبر انسان کیست؟ آیا خدا که مدبر کل است، رب الارباب است، همون خدا مدبر انسان است؟ یا کارها را به این کواکب و امثال کواکب واگذار کرده است که اینها می شوند رب، و اگر کسی این ارباب جود متفرق را عبادت بکند، این ارباب متفرق شفعاء عند الله مقرب الی الله و مانند آن. پس محل نزاع در فصل ششم است. اونایی که میگن به ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله، پنج فصل را قبول دارند. یعنی واجب الوجود هست، یک واجب الوجود شریک ندارد، دو خالق در عالم هست، سه خالق شریک ندارد، چهار همون واجبی که خالق است و لا شریک له، رب کل است و رب العالمین است و رب الارباب است، پنج اما ربوبیت های جزئی، رب الارض، رب السما، رب الانسان، رب الحجر، رب المدر، رب الشجر، اینها به این ربوبیت ها به فرشته ها یا به اقمار و کواکب و قدیسین بشر و امثال ذلک سپرده شده است. این سخن باطل در فصل ششم است، وگرنه اون پنج فصل محل بحث نیست. لذا غالب احتجاجات قرآن کریم رو همین فصل ششم است، وگرنه اونها قبول دارن که اون که مجموعه نظام را تدبیر می کند رب العالمین است، الله است، منتها این ربوبیت جزئی را برای ارباب خاص قائلن و اینها را شفیع می دونن بل استقلال و اینها را مقرب می دانن بر استقلال. در این فصل ششم گاهی از اون دو برهان یاد شده کمک گرفته می شود، گاهی از برهان محبت. خب اینی که در تعبیرات روایی آمده است وجود باره که امام ششم سلام الله علیه فرمود حل دین و الالحب، به همین جا برمی گردد که انسان اصل دینش رو محبت است. حتی اونها که خوفن من النار خدا را عبادت میکنن رو محبت عبادت میکنن، منتها محبوبشون حیات خودشونه. در حقیقت اینها نمیدانن چی رو دوست داشته باشن، وگرنه ترس محرک اصلی نیست، ترس اون محرک های متوسط است. انسان چون به حیات خود علاقمند است و از خطر احساس می کند که حیات او را از بین ببرد، لذا فرار می کند. اون حرکت های گریزی در حقیقت برای حفظ حیات است. اونایی هم که خوفا من النار عبادت می کنند برای حفظ اصل حیات است. محبت حیات وادارشون می کند که از نار بگریزند. منتها دین اونها در حقیقت کامل نیست، نه اینکه نماز و عبادات اونها باطل باشد، اونها هم نماز و عباداتشون صحیح است. اونها خدا را میشناسن، خدا را قبول دارن، ولی از خدا نجات از آتش میطلبن، نمیدانن از خدا چه بخواهن. اونها خدا را وسیله قرار نمیدن برای نجات از آتش که نجات از آتش بشود محبوب به ذات. یا هدف به ذات. اونها خدا را به عنوان مقصود به ذات میشناسند، منتها نمیفهمند از او چی بخواهند. نعمتهای فراوانی در مشهد و محضر ذات اقدس اله است، اینا نمیدونند چی بخواهند، یا ترس از جهنم، نجات از جهنم میخواهند، یا شوق به بهشت میخواهند. اما اونها که خواهان لقای حقن میفهمند از الله چی دریافت بکنند. یه وقت از کسی خدا را وسیله قرار میدهد برای هدف نهایی، چنین انسان عبادات او درست نیست. یه وقت خدا معتقد از خدا هدف است، وسیله نیست. منتها از خدا وقتی حاجات خود را میطلبد نمیفهمد چه بخواهد، این نجات از آتش میطلبد. خب بنابراین اصل این که آدم انسان به یک مربوبی سر می سپارد، در آستانش سر می ساید، برای آن است که مشکلش حل کند. چون میخواد مشکلش حل کند، باید از حال او با خبر باشد، رابطه وجودی برقرار باشد، فیضش به او برسد و مانند او. حالا اگر چنون موجودی غیبت کرد، غروب کرد، افول کرد، حضور نداشت، آگاهی ندارد، ارتباط برقرار نیست، پیدش به انسان نمی رسد. ببینید اگر مسئله همون فلسفه و کلام رایج بود، خود طلوع آیت بود برای حق. وقتی خلیل حق با نمرود احتجاج می کند، رو برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان استشهاد می کند. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک، وجود مبارک خلیل حق گفت ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، از طلوع شمس استشهاد کرد که این حرکت محرک میخواهد، این حدوث محدث میخواهد. اما اینجا از طلوع استفاده نمی کند، از طلوع کوکب یا طلوع قمر یا طلوع شمس به عنوان حد وسط کمک نمی گیرد. اگر برهان حرکت است، فرق بین بزوغ و افول ندارد. خب یه چیزی که قبلا بازق نبود، همکنون بازق و طالع شد، محرک میخواهد. خواه کوکب، خواه قمر، خواه شمس. اگر برهان حدوث باشد، خب فلان بار القمر بازغن، از همون اول باید بگوید این خدا نیست. برای اینکه وقتی چیزی متحرک است، محرک میخواهد. چیزی که حادث است، محدث میخواهد. یا لما رأى الشمس بازغة، همین که بزوغ و طلوع شمس را دید، باید به مردم بگوید این خدا نیست. برای اینکه چیزی که حرکت میکند محرک میخواهد، چیزی که طلوع میکند طلوع آورنده و طلوع دهنده میخواهد. اما وقتی که غروب میکند احتجاج شروع میشود، میگد آفل خدا نیست. خب اگر سخن از برهان حرکت است، چه در غروب چه در طلوع هر دو حرکت است. اگر سخن از برهان حدوث است، چه در طلوع چه در غروب هر دو این است. اگر به تعبیر فخر رازی و مانند اون لأن الهوی فی حذیرت الامکان افولان، اگر سخن از برهان امکان باشد، در هر دو حال اینها ممکنه. اما این که محور احتجاج افول است، معلوم می شود به این که هیچ کدام از این براهین یاد شده نیست، چون افول زوال است. بنابراین محور استدلال غیر از اون براهین معروف اهل فلسفه و کلام. مطلب دیگر همونطور که در نوبت قبل بررسید این است که این نمیگوید چون آفل است آفل خدا نیست، میگوید چون آفل است محبوب نیست. خب این یه مقدمه مطبیه دارد، یعنی بازگشت این استدلال به دو تا قیاس است، یک شکل اول و یک شکل ثانی. هم به صورت قیاس استثنایی قابل تقریب است، به صورت قیاس اقترانی. این کوکب آفل است و هیچ آفلی محبوب نیست، پس این محبوب نیست. این کوکب محبوب نیست و خدا آن است که محبوب باشد، پس این خدا نیست. خب اما قیاس اول، این کوکب آفل است چون محسوسه، هم روشنی است، یه مقدمه تجربی و حسی دارد. و هیچ آفلی محبوب نیست، برای اینکه انسان چیزی دوست دارد که مشکلش حل کند. اونی که غروب کرده، غیبت کرده، رابطش از انسان گسیخته است، از انسان خبر ندارد، فیدش به انسان نمیرسد، که محبوب آدم نیست. بنابراین انسان به چیزی دوست دارد که با او در ارتباط باشد، به چیزی که غایب است که نمیتواند محبوب باشد. منشأ محبت هم همون خیر و فیضی است که از اون محبوب به محب میرسد. خب پس آفل محبوب نیست، این شکل اول که اینها آفلند و آفل محبوب نیست، پس اینها محبوب نیست. قیاس دوم بر اساس شکل ثانی است، اینها محبوب نیستند، خدا آن است که محبوب باشد، پس اینها خدا نیست. اینها محبوب نیستند روشن است، خدا آن است که محبوب باشد. چرا؟ برای که ما برای چی خدا میخواییم؟ چون بحث در فصل ششم است، بحث در ربوبیت ماست. کسی که ما را میپروراند، ما به کسی سر میسپاریم و در آستان کسی سر میساییم که هستی ما را، کمالات هستی ما را، مشکلات ما را بدهد و برطرف کند. خب اون که هستی میدهد، کمالات هستی میدهد، مشکلات ما را برطرف میکند، محبوب ماست و ما خدا را برای همین میخواهیم. این حل دین و علل‌ها برای همه انسان‌ها در همه مراحل هست، منتها ضعافی از مردم نعمت‌های ظاهری از ذات اقدس اله طلب میکنند و نجات از آتش میطلبند. یه قدری قوی تر برخی از مردم کمالات علمی میخواهند، میخوان عالم باشن، عادل باشن، اهل قسط و عدل باشن، حسنات دنیا میخواهن، حسنات آخرت میخواهن، بهشت میخواهن. اینجور از اینها برتر و بالاتر که اوحدی از انسان ها هستن، چیزی را میخواهن که چون که صد آیت نود هم پیش ماست، لقاء الله را میطلبن. اگر کسی به لقاء الله بار یافت، همه حسنات دنیا و حسنات آخرت هم زیر مجموعی لقاء الله هست. پس اصل دین حب است و خدا کسی است که محبوب باشد و کسی که محبوب نیست خدا نیست. منتها درجات حب فرق میکند، یه عده اول محبند بعد کم کم محبوب حق میشوند، عده بر اساس حرکت حبی اون چی که در سوره مبارکه آل عمران گذشت پیروی حبیب خدا را انتخاب میکنن که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. از اون طرف از اون به بعد این شخص محبوب خدا میشود. خب این حل دین و الالحب میبینید تا کجا اوج گرفته است. حل دین و الالحب، اول متدین و عبد محب است، بعد الله محب اوست. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدا می شود محب او. چرا خدا می شود محب او؟ برای اینکه خدا ذات خود را دوست دارد، آثار خدا محبوب اوست بالعرض، خلیفه خدا محبوب اوست بالعرض. اگر یه مبدعی به کنه ذاتش عالم باشد و آگاه باشد، کنه ذات او محبوب اوست بالذات و آثار او محبوب اوست بالعرض. و اگر کسی بخواهد محبوب خدا بشود، به دنبال حبیب خدا حرکت میکند. به هر تقدیر ذات اقدس اله حجتی که نشان خلیلش داد حجت محبت است، نه حجت حدوث و حرکت و امکان امثال ذلك، که فرمود و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این هماهنگ کردن حکمت نظری به حکمت عملی است. شما بارها ملاحظه فرمودید که قرآن نظیر کتابهای علمی رایج حوزه و دانشگاه نیست که مسائل علمی خوش را ترک کند. مثلا در باب شرک در کتابهای عقلی میگن شرک محال است. قرآن کریم در این حال که استحاله شرک را تثبیت میکند، نظیر اون که در سوره مبارکه انبیاء آمده است که لوکان فیها ما آلهتون الا الله لفسدتا، بطلان تالی را در سوره ملک میگوید که هل ترا من فطور، یعنی لاکن تالی باطل فالمقدم مثلو. معذارک بطلان شرک را از راه ظلم بودن تثبیت میکند، یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. میبینید در سراسر کتابهای حکمت و کلام هرگز یه همچه برهانی نیست. خب ظلم مال حکمتهای عملی است، جزء بحثهای ارزشی است به اصطلاح.
توحید و نفی شرک جز حکمت‌های نظری است، جز مسائل دانش است، ارتباطی با هم ندارد. اما یک کتابی که نور است برای تعلیم و تربیت آمده است، یعلمهم الکتاب والحکمه را با یزکیهم در کنار هم ذکر می‌کند، از اون حکمت عملی برای تثبیت حکمت نظری کمک می‌گیرد. فرمود این ظلم است. چرا ظلم است؟ برای اینکه اگر او شریک داشته باشد، معلوم شده وجود ناقصی است، چون ظلم نقص است، به معنای نقص است. که تل جلدتین آتد اکلها لم تظلم منه شیئا، لم تظلم یعنی لم تنقص. اگر واجب همتا داشته باشد در هستی ناقص است. شما برای واجب شریک قائل بشید، حق مسلم او را تضییع کرده اید. خب این ظلم که جزء مسائل ارزشی است و جزء بحث‌های حکمت عملی است، در متن حکمت نظری به عنوان حد وسط قرار گرفته است تا صرف تعلیم نباشد، بلکه تربیت را هم کنار او داشته باشد. اونگاه وجود مبارک خلیل حق طبق این حجت خدا که به او ارائه کرده است، فبود آفل محبوب نی، بزا اونا آرام شده. افول واقعی است دیگر. حالا یا ما آفلیم یا او آفل، ارتباط قطع است. الانم این معناش این نیست که اونها حرکت میکنن زمین محور است، زمین حرکت میکند، اونها مدارن، ولی فرهنگ محاوره غیر از فرهنگ علم است. الان برای همه مسلم است و ثابت است که زمین حرکت میکند و شمس ثابت است، اما هیچ کسی، چه عرب زبان، چه فارسی و تازی، چه شرقی و غربی، هیچ کدام میگن وقتی ما طلوع کردیم یا میگن وقتی شمس طلوع کرد. فرهنگ حرف زدن غیر از احتجاج و استدلال است. برای همه درد میخوره. برای اینکه بالاخره یا زمین حرکت میکنه یا اونا حرکت میکنند، رابطه قطع است. افول در کار است دیگه. افول نه یعنی عدم، افول یعنی غروب، غیبت. افول که معنای عدم نیست. وقتی غیبت شد رابطه برقرار نیست، فیض نمی رسد. وقتی فیض نرسید او رب نیست. ممکن است، باید تثبیت بشود، با احتمال که نمی شود عقیده پیدا کرد. این که الان همکنون ره بربست، همون ستاره‌ای که الان هست در لحظات بعد افول میکند. بخواه همه اینا آفلن. و سخن خلیل حق این است که لا احب الافلین، یعنی اینی لا احب شیئا من الکواکب و الاغمار و الشموم، نه این که اینی لا احب هذا الافل. این که آفلین را با جمع محلا و الف لام ذکر، یعنی لیس شیء من الافل بالرب سوا ان کان کوکبا لیلا او نهارا شمسا او قمرا، چه همه اینها آفلن. بنابراین اونجا هم اشاره به ستاره خاص نکرد، را کوکبا، گرچه طبق بعضی از روایات بر ستاره زهره تطبیق شده است و قابل تطبیق هم هست که ستاره زهره در برخی از شبهای ماه طلوع می کند، بعد به دنبال او قمر، بعد هم شمس از طرف مشرق روز می شود سر بر می آورد. اما هیچ شیء آفلی به نحو سالبه کلیه رب نیست. لا شیء من الافله به رب. چرا؟ برای اینکه باید رابطه بین رب و مربوب برقرار باشد، اون در حال غیبت رابطه ندارد. رب کسیست که با معکم اینما کنتم، اونی که معکم اینما کنتم رب است، نه اونی که غروب کرده و از شما بی خبر است. الحمدلله رب العالمین.